درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی از آن اقامه دوشنبه ده هشت هفتاد هشت برابر با 22 رجب المرجب 1420.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق محمد و آله فلعنت الله على اعدائهم اجمعین. عرض شود که بحث در این رابطه که از آن و اقامه ببینیم که آیا وجوب دارد یا اینها مستحبند، به حمد الله مبسوطاً مسئله رو بررسی کردیم و آن چه از ادلهی که عزیزانی که قائل به وجود بودن توسط به اونها کرده بودن، ما یکا یک اونها را مورد نظر قرار دادیم و بین خود و خدا نتوانستیم از اون ادله استفاده وجوب بکنیم که بگیم عزام و اقامه واجب باشه. حتی در نماز صبح، در نماز مغرب وجوبش گفتیم احراز نمیشه، حتی لرجال هم گفتیم وجوبش استفاده نمیشه که برای مردان واجب باشه. همون عنوانش مستحب است، اون تا مستحبش مؤکده، برای رجال تاکیدش بیشتره، مخصوصا در نماز صبح و مغرب. و همچنین در اقامه هم وجوب اقامه هم نمیشه استفاده بشه، نه تنها اذان. اقامه هم گفتیم به نظر ما این که واجب نیست، گرچه باز در اقامه تأکیدش بیش از اذانی که اقامه انصافاً اینی که از روایت اگر هم وجوب استفاده نمیشه، ولی این معنا هست که قریب الافق به وجوبه، این خیلی اهمیت داره که ائمه ما زیاد سفارش کردن. اما حالا بین خود و خدا بگیم واجبه و اگر اقامه رو نگفت واجبی را ترک کرده، حتی در نماز صبح، در نماز مغرب، به نظر ما مشکل میاد. گرچه حالا بعضی از آقایان احتیاط وجوبی کردن که اقامه رو ترک نکنن در زمانی که انسان ضرورتی ندارد چه ندارد، ولی ما اون احتیاط وجوبی را هم مشکل میدونیم. به نظر ما اقامه مستحبه، اون تا مستحب بسیار مؤکد، خیلی مهمه. خب الحمدلله تا اینجا بحث رو مبسوطاً متعرض شدیم، یه کاملاً بحث رو کردیم. در اینجا به مناسبت این حکم موضوعی که در رابطه با اذان و اقامه پیش آمد، آیون رفتن سراغ ادله‌ای که ازش استشمام وجود میشه که اذان و اقامه واجبه، رفتن سراغ یک سلسله ادله راجع به نساء. از اونجا آمدن جلو، گفتن راجع به زنها روایاتی داریم که حضرت میفرماید زن نمیخواد مثلا عزام بگه. از اینجا استفاده میشه پس این عزام برای رجال واجب باشه. به این مناسبت که زنها عزام نگن و بتونن بجاش تکبیر و شهادت این بدن، این مناسبت موجب شد که این بحث عزام النساء و اقامت النساء هم در اینجا یاده بشه. این بحث رو مرحوم صاحب جواهر آجا رضا دیگر از آقایون مسئله عنوان کردن و خب مسئله خوبی هم هست، مورد ابتلا هم هست انصافا، و مسئله رو پاکیزه اینجا مطرح کردن که ببینیم چه میخواد بشه در اینجا، که آیا زنها اگر بخوان اذان بگن و اقامه بگن، آیا جایز زن اذان بگه یا جایز نیست؟ زن میتونه اذان بگه، صداشو بلند کنه، ولو نامحرما هم بشنون، یا نمیشه؟ حالا اگر یه خانم اذان گفت و گفتید که اذان حرامه بر زن بلند بگه، مسئله دیگه. اگر شما فتواتون بر این شد که نمیتونه زن اذان بلند بگه که صداش نامحرما بشنون، حالا یه خانومی اذان بلند گفت و صدایش رو هم نامحرم شنید، حالا شما میتونی با اون اذان دیگه اکتفا بکنی؟ میشه همون اذان رو اکتفا کنی دیگه، شما اقامه بگید و بگید من اذان این خانم رو شنیدم دیگه، این میشه؟ یا نه باید خودت هم دوباره اذان بگی؟ این مسئله خوب، این خوب قابل بحثه. آیا یجوز للنساء اذان بگن ولو این که اجانب بشنون، یا نه جایز نیست؟ تازه حالا بالاتر از این، بر فرض بگید که اذان زنها صداش ولو نامحرم بشنود، حرام نیست. خوب شد بفرمایید حرام هم نیست، زنم میتونه صداشو بلند کنه. ولی خب حالا زن حرام نیست اذان بگه، میشه به اذان زن اکتفا کرد در نماز؟ این جایزه؟ یا اینکه نه، اذان باید مردا بگن تا نماز باشه شو بخونی، ولو حرام هم نباشه، مواظب عرض من باشی، ولو حرام هم نباشه. اما اینکه از زن بخواد اذان بگه و شما پاشید نماز باشه بخونی، نمیشه. آقا باید حتما مردا اذان بگن. این هم یه چیزی قابل بحثه، اینی از روایات استفاده میشه بکنی یا نه؟ خب اینا چیزایی است که باید شما فقها زحمت چه بکشید دیگه، از نفس کلام اهل بیت این استفاده ها رو بکنید ببینیم چی میشه در مسئله. عرض شود که در رابطه با این مسئله که اذان زنها بگن، از نظر اخبار و روایات که نگاه میکنیم، من دیشب گذشته از اول این بحث اذان تا آخر یک دوره‌ای کردم، از نظر اخبار و روایاتی که هر چی بررسی میکنی، یک روایتی به دست ما نیومد که در اون روایت بگد زن اذان بگد و اذان که میگه باید صداشو یواش کنی، امر داشته باشه به اصرار، یعنی سری گفتن، اصرار باسی که زن اذان بگد و اذانشو باید آرام بگه، یواش اذان بگه. ما توی اخبار و روایات اینو پیدا نکردیم که اذان زن رو به عنوانی که واجبه براش یواش بگی، اینو پیدا نکردیم. روایات و اخبار پیدا میشه، ولی که از نظر کلمات فقها ها که میریم نگاه میکنیم تو کتاب ها، میبینیم چرا فقها های مطلب رو متعرض شدن، فرمودن که اگر چنانچه زن میخواد اذان بگه، واجب است بر زنها که در اذان صداشون رو یواش کنند. اینو گفتن در کتاب فقها ها و کلمات فقها ها، میبینیم میگن زن باید صداش اذانش یواش بکنه. خب حالا زن صداش یواش بکنه برای کی؟ برای نامحرما یا حتی برای محرم؟ نگفتن بعضی هاشو چی نگفتن، فقط گفتن تجب و یجب و علن نسائی انتصر رو اصوات هونه، واجب است که صداشون آرام کنن. خب واجب آرام کنن برای کی؟ آرام باره للعجانب یا حتی للمحارم؟ برای محرم هم واجب صداش یواش کنن در عذاب. میگن خب ظاهرن باید اجانب مراد باشه دیگه. بله بله، مطلقا اذان واجب زن یواش بگید؟ نه، هیچ کس هم نیست، فقط همسرش تو خونه هست و هیچ کس هم نیست، خانوم تو خونه با همسرش، میخواد الان اذانش رو بلندتر بگید، اذان نماز شو میمیشه؟ این برای زن حرامه؟ ظاهرن نباید اینطور باشه دیگه، پس این باید اجانب باید باشه، لا مطلقا. بله ولیکن از این که باید حتما آرام بگی، به قول فرمایش شما برای اجانب، این دیگه مثل این که مسلم باید باشه، این ظاهرا مسلمه. چرا؟ میبینیم که مرحوم علامه رحمت الله علیه در کتاب منتها و در کتاب تذکره وجوب سری گفتن اذان، آرام گفتن اذان زن را نسبت داده به علما اینا، فرموده که علماء ما بر اینن که زن باید اذان یواش بگن. این مشکل به دعوال اجماع علماء اینا علاوت اجماع علماء امامیه بر اینه که زنها باید اذان یواش بگن، ازش این مطلب به دست میاد. و میبینیم مرحوم محقق رحمت الله علیه در کتاب معتبرشونم ایشون هم همین مطلب رو بیان کردن که زنها باید اذان یواش بگن. ولیکن در میان فقهای شیعه شخصیتی رو کلامش رو پیدا کردن که این شخصیت عالی مقام، این مرد جلیل القدر، از کلماتشون برمیاد که کلمون نمیخوان این مطلب رو بگن که زن باید اذان یواش بگی. از این آقا نسبت به این آقا دادن که این آقا میخواد بگه زن میتونه اذانش بلند بگه و مردها صدای اذان زن رو بشنوند و با او نماز بخونه. به این شخصیت جلیل القدر این نسبت رو دادن، مثلا این آقا اجازه داده. حالا ببینیم واقعا مطلب اینجوری یا نه. کیه او؟ مرحوم شیخ طائفه، مرحوم شیخ طائفه، شیخ طوسی رحمت الله علیه، کتابی در معنای مبسوط ایشون داره. کتاب مبسوط تقریبا کتاب استدلالی این بزرگواره، این تقریبا خیلی مفصل و اسمش هم روش گذاشته، بحث مفصل بیان کرده. در کتاب مبسوط در اونجا ایشون نقل کرده به این عبارت. حالا من این کلام شیخ رو میخونم براتون و بعد روش مطالعه کنید و بعد آیون بیم چی فرمایشی کردن و داد بعد روش نظر بدید. کلام شیخ در مبسوط به این صورته: قال و ان اذنت المرأه و ان اذنت المرأه للرجال، اگر زن اذان بگه برای مردان، و این از زنت المرعل رجال جاز لهم، جایز است برای مردا، جاز لهم ان یعتدو به، جایز برای مردان که ان یعتدو به، اعتنا کنن به اذان اون زنها، میتونن اعتداد داشته یا ان یعتدو به و تشدید باشه، و یقیمو و نماز را برپا بکنن، به همون که یک اذان رو گوش بدن و یقیم، حالا یا نماز برپا کنن و یقیم و یا اقامه رو خودشون بگن، مثلا اذان رو گوش کنن پاشن نماز بکنن یا یقیم و خودشون اقامه رو بگن. یعنی اذان رو از کی باشه؟ از زن باشه. فرمودن اشکالی ندارن یعتدو بهی و یقیم، لأنه لا مانع منه. شیخ میفرماید چه مانعی داره که زن خود اذان بگه؟ لأنه لا مانع منه. فرمودن مانعی نداریم برای این مسئله. خب فرمودن که ای جناب شیخ، خدا تو رحمت کنه، چرا این فرمایش کردی؟ لا مانع منه، چطور لا مانع منه؟ تعجبه از کلام شیخ این فرمایششون کردن، چرا لا مانع منه؟ آیا مگر صدای زن عورت نیست؟ صدای زن هم عورتی، نباید نامحرم ها بشنن. پس شیخ فرموده لامانه، این ملوش شیخ صدای زن و عورت نمیدونه. بفرمایید چی میفرمایید؟ پس ملوش شیخ طوسی رحمت الله علیه اصوات النساء را جزء عورت نمیدونه. و چون جزو عورت نمیدونه، میگن صدای زنم بلند بشه، نامحرم ها هم بشنون، هیچ اشکالی نداره، جایزه. این سرصدای علما رو بلند کرد، این فرمایش شیخ تنش انداخت فقهای ما. چرا شیخ این تعبیر رو کردن و تعجب است از کلام شیخ و اینا که این فرمایش ایشون میکنن؟ نمیتونه زن صداشو بلند کنه تو نامحرم ها؟ آیا میخوان بگن که صدای زن عورت نیست؟ نظر شیخ اینه. صاحب جواهر خدا رحمتش کنه میفرماید خب حالا یک کسی هم بگه صدای زن عورت نیست و استبعادی هم نداره، در امور امر شرعی صدای زن عورت باشه معلوم نیست، در امور شرعی صدای زن عورت باشه، یعنی میخواد از شما مسئله بپرسه. یه خانومی از شما میخواد مسئله بپرسه، نامحرمی شما این حرامه براش، برای که صداشو نامحرم میشنود چه اشکالی داره؟ خب یه زنی نامحرم ها بیاد از شما مسئله خوشتی صداش حالا نامحرم بشنبه حرامه؟ چه داری؟ چه ضرورتی داری من این مطلب؟ ضرورت نیست که. آیا لازمه که زن باید حتما بره از محرم مسئله بپرسه؟ از آقای مسجد نمیتونه زن را مسئله بپرسن؟ آیا زنها از ائمه ما قربانشون بشن مسئله نمیپرسیدن؟ چه مانعی داره بیاییم بگیم در مسائل شرعی و در احکام شرعیه در امور الهی زن اگر بخواد که صداش ما نامحرم بشنوه اشکالی نداشته باشه و بگیم لیس با عورت، ببینید بگیم عورت نیست. شاد شیخ خدا رحمت کرده از این ناحیه بخواد بگه شیخ توسی ها از باب این که گهنهو چون در امر املاهیه و اذانه و اذانم جنبه خدایی داره و جنبه الهی داره به این مناسبت، اما حالا بیان از گردن شیخ بزنید که جناب شیخ میخواد بگه حتی صدای زن نامحرم را بره زن خوانندگی بکنه تو مرد ایراد نداره. جناب شیخ توسی میفرماید صدای زن عورت نیست ولو بره خوانندگی بکنه. اجازه میدید این نسبت رو شیخ توسی بدید؟ شما حاضر میشه وجدانتون نسبت بدید بشه؟ یا شیخ اینو نمیخواد بگه بابا خیلی شیخ بیچاره این حرف رو زده، میخواد بگه در امر الهی باشه در اذان بخواد بگه اشکالی نداره. صاحب جواهر میگه ولعل کلام الشیخ مبنی علی ان صوت المرأة والنساء ليست بعوره. میگه شاید شیخ میخواد بگه اصلا صدای زنها ليست بعوره، عورت نیست اصلا. اگر عورت نیست جناب صاحب جواهر شما راحت کن بگو شیخ رسما گفته زنها میخواد سر صدا بکنن بخونن داد فریاد کی گفته حرامه. ما نمیتونیم این نسبت رو شیخ بشه. صاحب جواهر میفرماید که حالا ما الان فرضی که بپذیریم بذاریم چی میشه توکل به علی الله دیگه، الان در فرض ما بپذیریم که صدای زنم لیست به عورت، ها قبول لیست به عورت صدای زن، اما حالا اگر صدای زن عورت نیست میشه که مردها با ادای زن ها اکتفا بکنن؟ رسما یه خانوی باشه باشه اذان بگه و شما آقایون هم پشت نماز یالا جماعت بخوای میشه؟ صاحب جلال میگه خودش اولون کلام آیا با اذان گفتن زن بتونه مرد اکتفا بکنه و نماز بخونه ولو ما او صوت را هم عورت ندانی؟ خودش اولون کلامه، خیال نکنید مسئله تمام شد. پس ما اینجا دو تا گیر داریم عزیزان، بزرگواری داشته باشید. من میخوام کلام صاحب جواهر روشن کنم براتون ببینیم چی. ما اینجا دو تا مسئله گیر داریم، یک مسئله در اینی که آیا صدای زن عورت کن یا لیس به عورت. ببینید این یه سوالی که این عورته یا نه، و مسئله دوم این که حالا اگر سلمنا که صدای زن عورت نیست آیا میشه اعتداد بگو کرد؟ مردها میتونن به صدای زن اکتفا کنن در نماز خوندن یا نمیشه؟ پس آقایون مرحله دو مرحله رو باید صحبت درش بکنید، نه یه مرحله تمام کنید. دقیقا فرمودی چی میگم؟ بلکه اگر اجازه بدید من حقیر روسیا میگم سه مسئله عنوان کنید. دیگه سه مسئله چیه؟ سه تا چی؟ دو تا آقایون بیشتر جواهر دارن. نه از کلمات فقها بنده به دست بودم سه مسئله رو باید عنوان کرد. یک، آیا صدای زن عورته ام لیسه با عورته؟ دو، علا فرض این که صدای زن عورت باشه و بگیم نامحرم نباید صدای زن رو بشنوه، آیا اگر زن اذان گفت با اینکه عورته و گفتیم حرامه، حالا اگر اذان گفت دیگه به این اذان نمیشه اکتفا کرد یا بابا میشه یک دفعه کنی؟ ها ببینید، حالا یه زنی خلاف میکرد اذان رو گفت و عمل حرام به جا آورد، حالا یا مسئله رو نمیدونست مثلا یا مسئله رو میدونست و اذان رو گفت،
حالا ما اذان این زن و خانم هم شنیدیم، گوش کردیم، نمیشه باش نماز بخونی؟ باید دوباره عذاب بگی خود بود؟ این هم قابل بحثه. ببینید این هم قابل بحثه، صحبت باید بکنی. سوم اینی که من عرض کردم که حالا اگر آمد زن گفتیم که صداش عورت نیست و حرمت هم نداره، باز هم میشه به اذان زن اکتفا کرد یا نمیشه؟ پس میشه سه تا مسئله باش صحبت کنیم. درست حرف بکنم؟ مرحوم محقق در معتبر علامه در تذکره و منتها یک نقطه حساسی که به شیخ حمله کردن به همین نقطه اشاره کردن، که گفتن چرا شیخ طوسی فرموده که اذان زن لا مانع امی؟ برای چی گفت لا مانع امی؟ چی میخواد شیخ بگیم؟ میخواد شیخ اذانی که زن بلند بگه رو داره میگه لا مانع امی؟ یا یواش بگه؟ محقق شیخ رو نشونده رو حساب، یعنی کاملا کشته بازجویی کرده از شیخ، فهمیده جناب شیخ این اجهرت المرعه را داره میگی او اخبر کدومش داره میگی شما؟ فهمیده یجوز و لرجال الاعتداد و بفرمو کدومی؟ این اجهرت بهی او اخبر کدومی داره میگی؟ محقق در معتبر میگه، میگن باید این اجهرت المرعه بالعظام، اگر بناس اجهار کنه اذان رو بلند بگه فقط اسد، زن چه گناه کردی؟ فقط اسد این معصیت کرد. خب حالا فقط اسد باشه، میگه اجازه بده صبر کنم بگم. محقق میگه مگه معصیت نکردی؟ چرا معصیت کردی؟ برای چی؟ چون شارع نه کردی از این که باید صدات و نامحرم نشنوی و این صداش به نامحرم شرمانده. درسته یا نه؟ نهی در امور عبادی چی میکنه؟ و نهی دل علی الفساد، نهی در عبادات میگه بسم الله. خیلی کله بود و اونلای بود ماشاءالله ماشاءالله. میگه آقا بگه این عبادت نیست از آن. چرا؟ پس تقربت میگه نمیخواد. چرا؟ خب کسی که امر یک نهی را مرتکب شده، حرام را مرتکب شده، دیگه از تقربت نداره توش، از تقربت نمیشه کرد. پس فعلت حرامن قصد قربت نمیشی، اذانی که درش معصیت چگونه میشی؟ یجوز الاعتداد به آقای جناب شیخ طوسی چرا یجوز الاعتداد؟ این مالیشی. اگر بیاد شیخ برگرد آقای محقق تو چرا سرصدا راست میکنی؟ من که نگفتم اذان زن بلند بگد که. خب راست میگه، ایشون اسمی هم نداره که بلند بگد، در کلام شیخ اسم بلند هم نداره دا. داره این از زنت المرعه داره، نگفته بلند. دیگه اگر بگی که نه یواش بگرد، خب یواش که بگرد این که سماع اذان یواش گفتن که اعتداد نمیشه باش کرد، این سماع نیست. وقتی یواش بگرد که این سماع نمیشه، سماع که نشد چگونه میشه اعتداد بشه کرد؟ پس چه در اخفت چه در اجهرت هر دو باشد کلام شیخ نمیشه درست بشه. بفرمود آیان محقق در معتبر مرحوم علامه در منتها کاملا شیخ رو به محاکمه کشندن، گفتن که به نظر ما کلام شیخ مطلوب نیست و نمیشه درست بشه. صاحب جواهر و محقق صاحب حدائق، صاحب جواهر از این طرف دیگه به شیخ حمله کرده. این حمله هایی که الان اشاره کردم مال محقق علامه روی حرمته که صدای زن و عورت بدانیم و حرام. صاحب جواهر امشب مطالعه کنی، معلوم صاحب جواهر در عورت بودن صدای زن شبهه میکنی، میگه برای اینکه آیا زن صداش عورته یا نه میفرد مشکلو به نظر ما سخت است و بلکه خلافش بیشتر صاحب، ما دلیلی نداریم برای اینکه صدای زن این عورت باشه. صاحب جواهر میگه بلکه به نظر میرسد که اشکالی نداشه، ولی در این حال شیخ تبرئه نمیشه از اشکال. صاحب جواهر میگه ما برفرض اما در این حرف با شیخ همکاری کنیم که بگیم صدای زن عورت نیست، اما حرف شیخ اینجا حرف تمام به نظر نمیرسه. چرا؟ بنده در اعتدادش شبه دارم. صاحب جواهر میگه اعتدادش من شبه دارم. آیا ما میتوانیم به اذان زن اکتفا بکنیم؟ از روایات اینجور برمیدن نه نمی.
چی؟ چرا؟ برای که نوع اخباری که ما داریم میگه باید اذان رو مرد بگی نه زن. اذان مرد رو داره میگه که یجوز الاکتفا به سماعشان، نه اذان زن رو. ما با چیلو کنیم یعنی اذان زن هم قبول کنیم؟ آقا قاعده تو اشتراک، شما میشید همه جا قاعده اشتراک رو میگیرید. لقاعده تو اشتراک، قاعده اشتراک یعنی چشون شاید بعضی عزیزان تازه نفس باشن ندونه قاعده اشتراک چیه بهشون بگم. اول اکثر آقایون که به حمدالله مستحضری قاعده اشتراک دیگه چیه؟ قاعده اشتراک شما مگه نمیگید اگر احکام رو عنوان مرد میره مرد موضوعیتی نداره؟ درسته؟ اگر الرجل یشک بین الثلاث و الاربع مگه نداره تو شکیات تو روایت بیشتر داره الرجل یشک بین الثلاث و الاربع. خب حالا اگه زن شک بکنه چطور؟ با این هم مثل مرد دیگه بنا رو بسته بذاره مگه نمیگید اینطوری؟ میگن که بابا قاعده اشتراک معنیش اینه کل حکم این که این حکم نزل علی الرجال هو نازلتون علی النساء، فرق نمیکنه. این قاعده اشتراکش میگن. خب همینجا میگید دیگه چه فرقی داره؟ این حالا اینجا بیا بگی قاعده اشتراک جای خودی این قاعده. صاحب جواهر میگه و اما تمسک به قاعده الاشتراک فی قایت الصعوبه. جواهر میگه فی قایت الصعوبه نمیگه چرا فی قایت الصعوبه، چرا فی قایت الصعوبه چی نگفتی گذاشته به فکر شما عزیزان. به فضل شما خیلی صاحب جواهر حسن ظن داشته، شما رو ملا میدونسته. چرا قاعده اشتراک جاری نمیشه؟ برای چی؟ دلیل خاص چی داری؟ همه جا دلیل خاص هست. الرجال یشرک و بین از مگه دلیل خاص نیست؟ چرا اینجا صاحب جواهر میگن فی قایت الصعوبه نگفتی علتش چی؟ اینجا میگن که بعضی از بزرگان گفتن نیزم اسمش ببرم نبرم میبرم دیگه، ولی میخوام دلم بخواد شما ها برید مطالعه کنید و الا بعضی از بزرگان از فقها ها که شما هم میشناسیدش این آمده گفته. میدونی چرا گفته صاحب جواهر قاید صعوبه قاید اشتراک؟ آه البته نمیدی صاحب جواهر خودش بیان کرده، میگه قاید اشتراک نمیشه اینجا جاری کرد. چرا؟ اون قاید اشتراک جاری میشه مربوط به اون قیود است که راجع به احکام باشه. اگر قید رجل مال احکام باشه قاید اشتراک ترسیم، اما اگر قید موضوع باشد که قاعده اشتراک داره نمیشه. کیه این قاعده؟ شما بگم چشم مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک اگر حالش دارید مطالعه، من از شما عذر میخوام که حواله میدم شما رو مطالعه، اگر حالش دارید تشریف ببرید این مستمسک رو مطالعه کنید این مسئله رو. مرحوم حکیم میفرماید قاعده اشتراک اینجا نمیشه جاری میشه. برای چی میشه؟ شاید حرف صاحب جواهر همین پایه باشه. میگه لأن قاعدت الاشتراک مربوطون به مختصات یتعلق بالاحکام لا بالموضوع. اگر قید به موضوع خود که نمیشه دیگه موضوع رو ادعا. خب یعنی چی؟ حرف آقای حکیم چی باشه؟ چیز دیگه هم نگفته همین. حالا باره مطالعه کنید عبارت رو، هیچ چیز دیگه نگفته همین. یعنی چی؟ منظورشون چیه؟ نظر آقای حکیم رحمت الله علیه اینه که میخواد بگه از نفس اخبار و روایات چنین برمیاد که مسئله اذان مرد موضوع حکمه، در اذان اذان مرد موضوع حکمه، نه مرد به ما این که احد و افراد المکلفینه. اگر بگیم مرد و احد افراد المکلفین خب مثل اون مسئله احکام قاعده اشتراک، اما اگر مرد رو موضوعی برش گرفتی هی کنه اذان رو به عنوان اذان مرد موضوع قرار داده در احکامشون، کجا دیگه نمیشه اذان مرد ازو گذار. آقای حکیم میخواد میگه قید موضوع لا قید الحکم تا قاعده اشتراک و صاحب جواهر درست میگه، ولی کلا صاحب جواهر فبوده معن ما قاعده الاشتراک هنا فی قاعده استعوبه. خیلی خوب، اگر این باشه پس بنابراین این حرف شیخ اشکال شده از دو جانبه. هر اشکال از اینکه اصلا عورتو یاد خود یه مسئله است، باید بینی شما فتواتون چیه. یک این که حالا برفت صدای زنم عورت نباشه آیه یجوز الاعتداد یا نلا یجوز. اینجاست که جناب صاحب حدائق مرحوم محقق بهرامی اینجا قلم قد قلم کرده فرموده چی به خود شما
به جنگ صاحب جواهر، البته ایشون مال قبل صاحب جواهر، من داره به این تعبیر میگم، شما چی داره به جنگ آیان میرید و جناب شیخ رو مورد حمله قرار دادید؟ بخیر، اگر بنا باشه صدای زن عورت باشه، خب اشکال به جناب شیخ وارده، اشکال وارده که نباید زن اذان. ولی اگر شما قبول کنید که صدای زن لیست با عورت، اگر عورت نیست دیگه اشکال نداره، بخواد مرد اذان بگه زن اذان بگه، یجوز الاعتداد به زن، صدای زن هیچ مانعی ندارد. صاحب حدار میگه چرا؟ میگه ای آقا جان من، شما چرا میگید فقط باید مرد اذان بگه؟ برای چی؟ فقط از این رای آمدی جلو، دیگه رای دیگه هم دارید؟ میگه اخبار و روایاتی که برای ما اذان رو بیان کردن محل الخطاب مرده. خب راست میگه، بیشتر اخبار همش مرد دیگه، بلال اذان بگد و ام مکتوب اذان میگفت و اذان بیشتر مرد دیگه، مگر غیر از اینه که در احکام و روایات بیشتر همش لسان خطاب به مرد است؟ همین دیگه، چیز دیگه که نداری سو دیگه. خب اگر بناس این مطلب رو شما پیدا بکنی، معذرت، ما باید فقه جدید بیاری که صاحبدار میاد بگه اگر بناس ما ذکر این مطلب رو اینو کافی بدانیم در موضوعیت، این که دلیل نشد و مکنی سوال کننده مرد بوده، این حرف شد شما میزنید، یا امام خواسته ابتداعا رو که مرد رو بگه به وسیله بعدیش بگه شما زنان هم دیگه بفهمید دیگه. آیا صرف این که چون با مرد صحبت کردن گفته مرد و اذان بگن، این باعث میشه که موضوع مقید بشه؟ این چه حرفی شما میزنید؟ ولذا لازم میاد فقه جدید، مضایقه در احکام، این نیست. صاحب حدار میگه اگر عورت بودن صدای زن را شما قبول نکردید، دیگه اعتداد به صدای زن هیچ اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره. خب حالا که تمام فرود، من این اول نظرات همه عزیزان بزرگان میگم برای که هم ذهنتون آماده بشه، هم راه اشکال براتون باز بشه، مسائل قشنگ گوش کنید، یاد بگیرید. بعدا که خودم میخوام یه نظری بدم، نگید که استاد چشمستی یه چیزی گفت و ما گفتیم بله بله رفتیم، نه دیگه، همه وجود مسئله الان تو ذهنتون روشن شد. ولی از این آیونی که بنده مطالعه کردم تو این کتابایی که از جواهر و چه و چه و چه دیدم که توش خیلی به حساب روایات نرفتن تمسک کنن الا شمس و ندر، در بعضی کتاب‌های کنار افتاده های خورده دیدم بعضی های اشاره ای دارن، الا آقایون هیچ سراغ اخبار اهل بیت نرفتن در اینجا. حالا روایات چی میگه؟ حالا آیا روایاتی هم داریمش استفاده کنیم که زنم استفاده از آن بگه بشه اکتفا کنی یا نه این خودش مطلبیه؟ حالا اخبار کار کنیم، میگه که روایات چی میگه؟ صدای زنو روایات عورت میدونه؟ نمیدونه. اینجا هیچ اشاره ای به این مطلب نداره. به قرآن چی؟ قرآن صدای زن عورت میدونه یا نه؟ هیچ اشاره ای نکرده. ما باید اینجا با اجازه شما این چند تا مسئله رو ببینید. مسئله اول بریم سراغ قرآن. از قرآن بر نمیاد صدای زن عورت یا نه؟ یه مسئله. اخبار نمی رسونه صدای زن عورت یا نه؟ ما این مطلب راحت کنیم. اخبار و آیات اگر ازش استفاده کردیم که صوت المرأت عورتون، اگر گفتیم عورت هست، دیگه اینجا مسئله این که آیا زن بتونه اذان بگه یا نه، دیگه این مسلم میشه، حرام میشه دیگه. بله اگر عورت، و یا اگر گفتیم نه از اخبار به دست میاد عورتون، از آیات هم برمیاد عورتون، ولی کن ما روایاتی داریم، ادله‌ای داریم ازش استفاده کنیم، استثناء صوت مرأة فی ذکر و قرآن تلاوت القرآن و امثال ذالک، که شهید رحمت الله علیه در ذکرا، مرحوم شهید در ذکرا میگه که بله بله صدای مرأه عورتون، اما چه معنی دارد؟ میگه صدای مرأه عورت حرامی نباید کسی بشنود الا فی تلاوت القرآن، الا فی ذکر الله، الا فی مسائل شرعیه. شال داره حرامه؟ بله حرامه، اما اگر جایی باشد که بخواد مسئله بپرسه ایراد نداره، احکام بخواد ایراد نداره، جدو مستثنیات باشه. این دلیل نگیرید برای این که صوت مرأه عورت نیست. آها چرا؟ پس اونجا مسئله از امام میپرسه و بپرسه صوت المرأه عورتون حرامون الا کجا؟ مگر جنبه شرعی داره؟ مسئلهش میخواد بفهمه یا میخواد قرآنی بخونه چی دیگه؟ خود خدا اجازه داده باشید اشکالی نداره. اینا رو ان شاء الله باشه فردا من براتون عنوان کنم. غفر الله علیکم ان شاء الله.
درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، اذان و اقامه، سه‌شنبه 11/8/78 برابر با 23 رجب المرجب 1420.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلق محمد و آله لعنت الله علی اجمعین من الآل الى یوم الدین. اشاره شد به این که مسئله اذان گفتن نسوان که ببینیم چه حکمش چیه، از سه جهت قابل بحثه. یکی در جهت این که ببینیم آیا صوت المرأه عورت و باید حفظ بشه، صداش نامحرم نشنوه اینجوری، یا اینکه نه اصواتشون به صورت عورت تلقی نمیشه. یه مرحله است. مرحله دوم بحث ما در رابطه با اینی که خب علی فرض اینکه ما صوت المرأه را عورت گرفتیم که انه باید پوشیده بشه، صداش اجنبی نشنوه. حالا اگر چنانچه زن این صداشو بلند کرد و اذان رو گفت و فعل حرام رو جا بود، فرزن صداش اجنبی ها شنیدن و اذان رو گفته، آیا به این اذانی که زن گفته شده میشه اکتفا بکنه مرد دیگه برای خودش اذان نگه؟ جایز اعتداد و اعتنای به او یا نه؟ باید بود اذان خودش بگه. این جهت دوم بحث. جهت سومه که انشاءالله باز بعداً باید صحبت کنیم که روی فرضی که نه ما صوت المرأه را عورت ندانیم و بگیم حرام نیست ولو نامحرم صدای زن بشنوه حرمت نداره. خب حالا اگه حرمت نداشت، زن از آن گفت صداش بلند کرد و مردی شنید، مرد اجنبی شنید، میتونه از آن او اکتفا بکنه یا نمیشه؟ این اکتفا دو صورت داره، یه صورت مع الحرمه، یه صورت بلا حرمه. این دوتا رو باید هر دو بحث بشه، فکر نکنید در یکیش بحث بشه، نه هر دو جهت قابل بحثه. حالا که این سه جهت مسئله روشن شد و من نظریات بزرگانم دیروز بیان کردم خدمتون تا ببینیم خودمون به کجا منتهی میشه، میره این بس در اون عنوان اول بحث بکنیم که ببینیم صوت المرأه عوره هست یا نه و چه دلیلی میشه بر این معنا اقامه میشود که به عنوان عورت بودن استفاده بشود. در این مطلب استفاده کنیم تقریبا در مسئله سه تا دلیل میشه اقامه بشه. حالا تا ببینیم کدومش تمامه، یکی کتاب، یکی سنت، یکی اجماع. این سه تا دلیل رو برای عورت بودن صوت المرأة بیان شده. این کتاب دلالت بکنه، قرآن ازش استفاده بشه، یکی هم سنت و روایات ما دلالت کنه، و یکی هم اجماع ایست که در مسئله ادعا شده. اینها هست که داریم درباره این که مرأة صوتش عورت. اما از نظر کتاب به قرآن که برخورد میکنیم، میبینیم آیه ای را که در این رابطه قابل تمسک هست فی الجمله و با توجه به تفسیرهایی که شده و خصوصیت آیه دقت بکنیم، از این آیه برداشت کنیم که زن صداش بلند نکنی. حالا ببینیم از آیه تا کجا استفاده میشیم. آیه در سوره مبارکه احزاب، آیه 32 در سوره مبارکه احزاب، آیه شریفه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم. و آیه به این صورت بیان شده: یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن. آی زنان پیغمبر، شما مثل سایر زنان دیگه نیستید، اما در صورتی که تقوا رو پیشه کنید. اگر تقوا داشته باشید، حساب شما خانم های رسول الله با زنهای دیگه تفاوت داره. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن. بعد پسرش می فرماد فلا تخزعن فی القول، فلا تخزعن فی القول فیطمع الذی فی قلبه مرض. مواظب باشید ای زنها، صداتون رو تغییر نکنید، اونجور صدای از خودتون بیرون نکنید که اونهایی که دلشون درش مرض هست و مریضی دارن، اونها طمع شما رو بکنن. فلا تخزعن فی القول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. سخن میگید، سخن معروفی را بگویید. آن در مجمع البیان اگر مراجعه بفرمایی، در کتاب مجمع البیان در جلد چهارم، البته این که به چاپ مصری ها و اینا بوده قدیم، من اون رو داشتم، حالا شاید جدیدی ها تفاوت کرده باشه نمیدونم، در جلد چهارم مجمع البیان در همین زیر این آیه سوره احزاب، جلدش که بگم دیگه مشخصه، آیه شما را سورش که بگیری معلومه، در جلد چهارم مجمع البیان در ذهن این آیه فلا تخزعن، اینجوری فرمودن ای لا ترققن، لا ترققن ولا تلن الکلام، صدا رو نازک نکنن، یعنی نازک نکنه صداش رو، رقیق نکنه، ولا تلن الکلام، لینت به کلامش نده، لا ترققن ولا تلن الکلام للرجال، اونا رو مواظب باشه برای مردان این کار رو نکنه، ولا تخاطبن الاجانب، اجنبی ها رو مخاطب خطاب خودش قرار نده، ولا تخاطبن الاجانب، نامحرم ها رو مخاطب خودش قرار نده در صحبت کردن، مخاطبتن تعدی الى تمعهم، مخاطبه نکنند که موجب تمع آنها بشود، ولا تخاطبن الاجانب مخاطبتن تعدی الى تمعهم فتکن کما تفعل المرأة، آنگاه اونچنان شوند مثل اونی که اون زن خودش قرار میده، فتکن کما تفعل المرأة التي تظهر الرغبة مثل اون زنهایی که رغبت نشان میدن خودشون رو، کما تفعل المرأه التي تظهر الرغبه في الرجال فيطمع الذي في قلبه مرض، آنگاه اونهایی که دلشون مریضه طمع میکنن. این فرمود ای نفاق و فجور، مراد از این فی قلبه مرضون یعنی نفاق و فجور، اونهایی که در دلشون نفاقی هست و فجوری هست و اینا. و قلن قولا معروفا، و قلن قولا معروفا ای مستقیما جمیلا بریئا من التهمه. صحبت اگر بخوای خانوما بکنن جایی صحبت کنن مستقیما جمیلا بریئا من التهمه، از اینکه بریء باشه از تهمه، بعیدا من الریبه از ریبت و شبهه بعید باشه، بعیدا من الریبه موافقا للدین و الاسلام. صحبت هر جا نره بکنه، در جایی که موافق دینه باید بره صحبت کنه، موافق اسلامی. قول نقولا معروف ها رو به این صورت معنا کردن. خب این آیه شریفه‌ای که در اینجا الان قرار شد، یه شبهه در اینه که بگیم این آیه مال خانوما پیغمبر، این مال خانوما پیغمبره، ربطی به زنان ما نداره. میشه اینه گفت به نظر شما خانوای ما اگر بخوان که خضوع در قول نشوشن ایراد نداری؟ فیت معل نزی فی قلبی مرض جایزه برشون. شما فقه های از چی اجازه میفرمید دادن؟ ولی خانوای ما یه جوری با مردا صحبت بکنن با ناز و غمزه این که مردا تمتعش بکنن، اشکال نداره به نظرتون که جایزه یا نه؟ چرا جایز نباشه؟ چه ایرادی داره؟ این آیه مال زنهای پیغمبره، به ما ربطی نداره. میشه اینه گفت؟ این آیه داشته باشید؟ این چی میخوام بگم؟ قشنگ دقت کنه موضوع رو. آیا این آیه رو ما میتوانیم بگیم یعنی این اول خانمای ما بکنن ایرادی نداره؟ مثلا خانمای پیغمبر باید ناز و غمزه ندن نسبت به نامحرم ها؟ این شما میفهمید آقا چه اقتصادی؟ بله
در آیه های دیگه بهمن شده،
چی معنی شده بفهم بکنید.
خدا پیغمبر شما بگوید در مورد مؤمنین و زنهای امت خودش شده من
میدونم نه حالا اشتراک بیستم که به اشتراک کنن را سم کنم چی بخواه بگه قل المؤمنات بخواه بگی یقوز نه من اصواتهن و یحفظ، اینو بخواه بگید ها؟ های خب من بخواه بگم این آیه رو چی میگید شما؟ اجازه بدید این آیه رو شما تمام کن تا بازم آیه دیم و رو بگم دیگه. این آیه به نظر شما زنها ما رو بگیره یا نمیگیره؟ میگیره؟ چه یقینی اولویت شما بردی؟ نه از کجا میگیره؟ برای که این آیه فقط مال خانوم های پیغمبره، نمیرید گیره باری مسئله. چرا؟ برای که اولا مناسبت حکم موضوع آیه، این تعلیلی که در آیه آورده نشان دهنده چیه؟ الحمدلله شما چون ذهن اجتهادیتون قوی شده داری میگم ما گاهی نگاه میکنیم ولو علت در یه موضوع آورده میشه ولی علت معممه، نگاه کنیم میگن که الخمر حرامون، با اینکه الخمر حرام فقط مال حرام حرام دیگه، درسته؟ این حرمت رو چی رفته؟ رو خمر، درسته؟ اما غیر خمر چیزای دیگه که اگه مست کننده باشه که حرمت داشته باشه که این روایت نمیگیره که الخمر حرام که نمیگیره، میگیره اما میگه لعنه مسکر. از لعنه مسکر چی استفاده میکنه؟ میگید هر چی که سوک میاره حرام ماشاءالله. یعنی اینجا اگر ذات اقدس باری تعالی این عنوان فیت مع الذی فی قلبه مرض رو نمیگم مثلا میکنم اگه نمیفهمید خب، اما با توجه به ذهنی که آورده سید معالدی که قبلی مرد ما چی میفهمیم؟ میفهمیم هر نوع زنی که بخواد این کارو بکنه اختصاص به ذره بینامبر نداره. اون تازه اگر نگیم که این تقیتون نه آیه اول تمام میکنیم
بعضی از آیون میگن این تقیتون نمال اولیه، یا نساء النبی لستن که عد النساء این تقیتون تمام میکنه، فلا تخذعنه حکم متفرع بر نساء نه نساء النبیه. اگر اینو بگیم که راحت راحت، فلا تخذعنه نه با نساء النبی ولی نساء اونی که مال زنهای پیغمبری، که اینه اگر زن پیغمبر تقوا داشته باشه غیر خانمایی دیگه است. درسته؟ این حرف حسابی اگر تازه این حرف نزدیم. پس این آیه را اجازه فرمودید که ما توسعه بدیم، بیاییم بگیم اختصاص به زنهای پیغمبر نداره، همه زنها رو میگیره. درسته؟ پس آقایون این تا اینجا را اجازه فرمودید صدای زن در صورتی که خضوع داشته باشه حرامه یا حرام نیست؟ حرامه دیگه. عورت یا عورت نیست؟ عورت که میگیم یعنی معنیش یجب ستره ها، منظور از این ها من دارم میگم دیگه. پس قبول کردید دیگه؟ صبر کنید. من که گفتم مطلقا، من تعبیر مطلقا نگم، من گفتم هرچی من میگم همون شما بگو، خواهی جلو نرو خواهیش میکنه. ببین بابا بس این مقدارش مسلم شده نه، که اگر خضوع در قول داشته باشد مسلمن برای نامحرما. خب حالا بفرمایید اگر خضوع در قول صداشو بلند و نازک بکنه در عمل عبادی چطور؟ اونم حرام یا نه؟ بله دیگه. خب زنی که میخواد صدای اذان بگه، اذانها کیف میکنه آدم، بعضی اذان میگه آدم حضر میکنه صداشونو بلند نازک بالا پایی. ببین صدا اذانها رو گوش کنید، حالا یه خانوم بخواد اذان بگه صدای به اون نازنینی نازکی هم که خانوما داره، خب بگه چی میشه؟ فیسمع الذی فی قلبه مرض. البته شما مرض ندارید، شما رو نمیگیره وا، ان شاء الله شما خدایاری ها. فیسمع الذی فی قلبه مرض نمیگیره دی. صدای خانم بلند شما گوش بدید، صدای اذان نازنینی خانم داره میگه ها، صدای اذان اون چنانی بخواد بگه بلند بکنه. حالا ببینید چی میگم، اینه مسلم شما حرام میدونی نمیدونی، من اینه میخوام بگم. نه میخوام بگم اینش مسلم میشه حرام دیگه. نه میخوام اینش قبول دارید که اگر نحوه اذان طوری باشه که حالت اینجوری داشته باشه، این صدا ترغیب کنه. خب معمولا اذان طوریه، مگر بگیم نه یه اذان بلند عادی بگه دیگه، غیر از این دیگه نمیتونه بگه. عادی بگه، بگه الله اکبر الله اکبر، مثلا صدای اذان عادی بگه، غیر از این دیگه نمیتونه به هر مکانی بخواد. پس اون قسمش مسلم حرام، نمیشه حرام دیگه. فلا تخذعنه دیگه، انجامش نده دیگه. حالا خب باشه، من که گفتم مناسبت به موضوع، نه اصلا فرق نمی کنه. حالا ما که اگرم خطاب بگیریم گفتیم تصدیه دادیمش دیگه، گفتیم چون به تعلیل علت معلوم میشه عمومیت داره. آره دیگه، اونش جواب دادیم. پس آقایان عزیز، اذان گفتن خانم ها با کیفیتی که اگر عنوان خضوع در قول سر بکنه مسلم حرامه، صد در صد حرامه، این که دیگه شکی نباید باشه. پس اگر بناس شبهه بفرمایید در این چه حرمت داره، یعنی میگیم اذانی که زن بگن به صورت خیلی متعارف عادی اذان بگه، همین میشه اذانی که انسان برای نماز میگه الله اکبر الله اکبر، مثلا طوری نیست که مثلا یه حالت این زن. حالا فرض کنید مرد نامحرمی صدای اذان زن رو به این صورت شنید، حالا بخواد نماز بخونه، این آیه حرمت داره یا نداره؟ از این آیه میشه استفاده کرد؟ مشکلی مخصوصا بعضی ها گفتن با توجه به این که و قولن قولن معروف ها، که گفتار خوب را بتواند زن بگرد، بگید این قولن قولن معروف ها را اطلاق داشته باشه، یعنی حتی للعجانی، حتی للعجانی، این قولن قولن معروف ها بگیم حتی للعجانی، بگید بتونه بگه، در صورت که خضوع در قول ندارد دار متعارف باشه بگیم که، یعنی قولا جمیلا مستقیما بریئا من التهمه، همین که مرحوم صاحب مجموع البیان بیان کرد، تهمتی توش نباشه، این بگیم اشکالی نداشته باشه دیگه. ولی بگیم از آیه استفاده حرمت نسبت به مطلق الاسماء نمیشه کرد، درسته؟ بله، اگر اون آیه قل للمؤمنات یا
یغزل نه ولی اینایی که این ابزار اصوات هم داری نداره که اون آیه هم که اصوات نداره داره بگرد تمام شد بکنش. پس از کدوم آیه میخوای شما استفاده کنید که سخن زن حرام باشه؟ لولا همین آیه که اشاره کردم که اینم یه خود شبهه اینجوری داره. آیه بالخصوص درباره حرمت شنیدن صدای زن داریم؟ اون اصوات نیست، اون ابصاره. بنابراین ما چیزی نداریم در اینجوری. پس از آیه نمیشه استفاده کرد مگر همون نکته‌ای که عرض کردم که اونم خیلی به نظر آدم ضعیف میاد که انس مناسبت رو که موضوع از آیه بگیم که زن یک حالت اینجوری داره که ذات عقل سر میخواد محفوظ بماند، بگرد که مثلا تو چون صدا تو بلند نکن برای که نامحرم نشه، بسید که اصل اخفاض صدای سر مطلوب لشاره یا چیزی باشه، الا چیز دیگه ای با از آیات انصافا نمیشه انسان به صراحه بگیم آیه یدل و علا ذالک. مشکل جدن از نظر آیه قرآن بخواییم مطلق صوت زنا حرام باشه مگر الا به ضرورت شرعیه، هرچی چیزی به نظر مشکل میاد. ببینیم چی میشه، ولی کار مشکل میشه. تمام این خونه هایی که شما الان میرید با دختر خالاتون دختر عماتون اینجا صحبت میکنید احوال پرسی میکنید چطور حالتون، حالتون خوبه نیست، اینها همه حرامه که دیگه خب دیگه نامحرم هم دیگه تعارف نداره که اینا رو میشه گفت حرام باشه، مشکل و سخت میشه. پس اینه که نمیشه از آیه استفاده. خطبه اجازه بدید اونا رو رفتید چی جایی شما خیلی جلو رفتید، شما خیلی جلو رفتید. خطبه از اون که دیگه همه اجازه میدن آقا جان، بگر خدا پیش نیاره برای خانواده آمون، اگر اونجوری شد من 100% به اجازه میدم. چی میفرمایی شما؟ فرمایی شما که از شما بعید بود. اون حضرت زهرا که بود دیگه واجب بود. اونجا رو کسی نمیاد بگه حرامی که وقتی که بیاد ساحت مقدس امیرالمومنین رو اونجور بکنن چه فرمایی شما میکنید؟ اونجا که دیگه 100% اگر برفرض بگیم حرامه اونجا مسلم جایزه، اون که درش هر می نیست. مولا حضرت زینب مسلم جایز بوده، اون که داشت هر جنی اونا یه حساب جدایی داشتن. پس بنابراین چیز عادی خودمون زن خداییمون که الان متعارف هست، آیا اگر شما این واقعی صحبت بکنین حرامه یا نه؟ این سواله، این بخواه سوال از آیه مشکل. بریم سراغ حدیث. اونم برمیگم رو چشمم، اونم برمیگم اجازه بدید من اونم بعدم بگم براتون رو چشمم، چون هر روز نره همه اینا رو من دیدم مطالعه کردم هر دو طرف رو براتون میگم. بذار یکی یکی بریم جلو ان شاء الله ببینم چی میشه. نه ان شاء الله عرض میکنم ببینم پس میبرم یا نه. حالا اجازه بدید راجع به این قسمت. پس این آیه رو انصافا سخت استفاده کردن ازش جدا مشکلی نمیخوام حالا با بین ور بینا مذاکره علمی داریم میکنیم، اما بریم سراغ سنت. روایتی که در رابطه با این مسئله داری این حدیث شریف هست. خب البته آقایون حتما در منابرشون خوندن، اگرم نخوندید تو ذهنتون باشه حدیث خیلی خوبه و در روایت بخونید و با خانماتون هم همین رفتار داشته باشید. یه دستور عملیست که حضرت به ما میده و متاسفانه خیلی از آقایون این برنامه رو ندارن با خانماتون. من اطلاع دارم اینطوری و عمل نمی کنن به دفعه این دست. روایتی که الان من براتون دارم میخوام قرائت بکنم، عنایت داشته باشید آدرس حدیث رو من بهتون بگم، خودتون هم بخواید مراجعه کنید ببینید بد نیست. حالا شرح نظر شب دیده چیز مهم نیست، بیشتر همون جنبه های خود مفاده آیه، ولی شرح نظر موضوعی هم نداره، بیشتر برای خاطر خانم های زنها بود که در رابطه با جرایان عایشه و اینها صحبت شده که حضرت دستور داره که اگر این تغییرتون نباشه اون به اون مناسبته. حالا اونش خیلی برای ما موضوعیت نداشت. عرض شد که روایتی که هست یاد داشت بکنید آیون، حدیث در جلد 14 وسائل شیعه، جلد 14 در باب نکاح، باب 24 از ابواب مقدمات و نکاح و آدابه. اونجا حدیث 4 یکیش یاد داشت کنید، یکم حدیث 6 میشه این دو تا حدیثی که فعلا من اینجا براتون یادداشت کردم، حدیث 4 و حدیث 6. حالا حدیث اولشو براتون بخونم، حدیث 4. حدیث 4 که در اینجا نقل میکنه، یکی مرحوم صدوق نقل کرده مسندن، واسطه رو نمیگه، ولی امام را اسم نمیبره، میگه قال علیه السلام. حالا این حضرت صادق سلام الله علیه بوده، کی بوده مشخص نمیشه، ولی مرحوم کلینی رحمت الله علیه همون روایت رو نقل کرده مسندن، سندن بسیار عالی سالم، هیچ ایراد نداره و روایت رو میرسونه به هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام. متن حدیث مردو یکیه، فقط یه انما هم داره، یعنی بنابرای نقل کلینی انما نداره اولش، ولی بنابرای نقل صدوق انما داره، و الا هیچ مضمون روایت یکیه. پس روایت رو اسمشه بذارید به نام روایت هشام ابن سالم عن صادق علیه السلام بنا به نقل کلینی. متن واحد اینه، قال علیه السلام انما النساء عیون و عوره. حضرت فرموده که زنها عیون و عورتون، زن عیه یعنی عاجزه، یه وجود عاجزیه، ضعیفیه، و عورتون و زن وجودش عورتی. فستر العوره بالبیوت، عورت را در خانه ها بپوشان. وستر العی بالسکوت، و این عی را بپوشانید به سکوت، حرف نکشید زن و خیلی جر و بحث نکنید با خانماتون، چه خبرتونه تو خونه اینقدر سرسدا دار فریاد گیر مرد بگه زن؟ امام میگه نکنید این کار رو. پس یکی از شیوه های بزرگواری مرد ها سکوت، مواظب باشید که خیلی با خانماتون درگیر نشید بابا. ببینید میفرماید که وستر العورت بالبیوت وستر العی بالسکوت. همین روایت را حضرت فاطمه بنت الحسین علیه السلام نقل میکنه از دو عموی بزرگوارش و عمه و اینا، مفصل از سند خاصی ببینید، و ایشون نقل میکنه از فاطمه مادرش که بنت الحسینه نقل میکنه ان ابیها که ابا عبدالله علیه السلام باشه، ان جدها علی ابن ابی طالب علیه السلام، ان النبی صلی الله علیه وسلم از پیغمبر نقل کرده قال النساء عیون، نساء فرموده عیون و عورات، زنها عی هستند و عورات هستند. فداو بس بیایید مداوا کنید، فداو عیهن بالسکوت و عوراتهن بالبیوت. پیغمبر خدا فرمود بیایید این کار بکنید، مداوا کنید عجز خانماتون را به سکوتتون، از اون طرف و عوراتشون را هم به بیوت در خانه ها. خب این دستوره که زن وجودش عورته، اگر وجود زن عورت باشه پس معلوم میشه صوتش هم عورته دیگه. زن رو بپوشانید مخصوصا با مناسبت حکم موضوع ستر، این خودش بیشتر نشان دهنده ای که بپوشانید، یعنی که انه نذارید زنها تو دستخوش مردها قرار بگیرن. بیایید بگیم که پس همینطوری که ستر زن به ما انها اور لازم است، حفظ صوتش هم لازم باشد از بابی که سراسر وجودش عورته. این استدلال میشه. خب جواب اینم نسبتاً میشه گفته بشه که ظاهراً این کنایه از عورت بدن زن باشه، احتمال خیلی به نظر میاد که مراد سر تا پا وجود زن از نظر بدنی، یعنی جسد زن، بدن زن سر تا پا عورتی، درست آقا جان؟ این مراد باشه، مثل همون روایت که حضرت به امام حسن مجتبی فرمود که یا بنی فان شدت الحجاب
اولا لک من الشک و الارتیاب. پسر جان من، تا میتونی زنتو بیشتر تو خانه حفظ کن. چرا؟ و یکی شدت الاعجاب بشه بهتره برای تو من الشک و الارتیاب. عنایت داره چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این مناسبه بدن سراسر زن ظاهرش این باشه. پس حالا اگر زنی در خانه صداش خود بلند شد مرد نامحرم بیرون بشنود، این خلاف این حدیث شده یا نه؟ توجه داری چی میخوام بگم؟ شاید از نظر عبارت اینجور مشکل باشه که بگیرن که صوت زن رو هم بگیره. پس من به نظرم از نظر این موضوع روایات مشکل استفاده بشه. چه آن که اگر آیین یادشون باشه مختلفه، دو جوره. یه موقع سکوت اینه که یعنی زن رو سکوت کمکش کن، یعنی شما او رو به حرف نیاریش یا خودت باش بحث نکن. یه موقع منظور این باشه، یعنی شما وقتی زن داری یه چیزی میگه آرام باش که دیگه خیلی جرج بحث نشه. یه موقع ممکنه مراد سکوت خودش باشه، دا فدا مو ایه نبه سکوت، ممکنه سکوت خودت باشه مراد. یه موقع مراد اینه که او رو به سکوت نگه دار. دقیق فرمون یک ازبابه که باید جبر وقت نکن، چون ای مراد اون قسمتیشه که زن رو خیلی بحث نکنه، اعصابش خورد میشه، چون اون اعصاب نداره که، لطیفه. از اینجا زیاد جبر وقت باش نکن. بنابراین این روایت مشکله، چون که ما در روایات متعددی فی الجمله داریم که وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی سلمان رو میفرستادن در خانه زهرا صلی الله علیه که ببین چیزی در خانه فاطمه هست یا نیست. اگر آقایون قصه رو یادتون باشه، سلمان میامد در خانه زهرا سلام الله علیها که بیبی جان چیزی در خانه داری نداری، برای اون سائل اگر یادتون باشه، که بعد حضرت فرمودن که من هم چیزی در منزل ندارم و اینها. معلوم میشه این مقدار بحث های مذاکرات ضرورات عرفیه در حد متعارف عرف روش انبیا و ائمه بوده که مذاکره میکردن با خانوما. توجه داری که در این حد لا، نه خیلی زیاد، در همین حد متعارف، استبعادی ندارد به این که اینها برد. بنابراین ما از نظر روایات و اخبار میخواد اثبات کنیم که کاملا زن به طور کلی صداش عورت باشه خالی از اشکال نیست اثباتش. بله اگر از نظر اجماع بگیم، چرا اجماعی متاسفانه اینجا داری؟ اجماع هست؟ بله اجماع رو من دیگه نمیتونستم کاری بکنم، حالا بهت میگم اجماعی که در این مسئله داریم چند نفر از گذر برده خیلی دیشب تا حالا صبح این روز دیشب و همش دارم دنبال کتاب میگشتم، دیدم که اجماع درباره عورت بودن صدای زن ما خیلی داریم. مرحوم فاضل هندی صاحب کشف اللسان در باب قرائت زن تو نماز، میخواد نمازشو قرائتشو بلند بخونه یا نه، اگر نامحرم بشنوه، اونجا ایشون اونجا فاضل هندی ادعا میکنه که اجماع اصحابنا الا ان صوت المرأه عورت. اوه اوه او. خیلی مشکل میشه. در مورد ایشون چی گفته که اصحاب ما همه قائلن به این که صوت المرأه بوده، مضافاً بر این که دیدید علامه در منتها و تذکرش هم دیروز نظر مبارک باشه دید گفت این ده علماء اینا، یادتونه که صاحب جوال میگه این مشعرون به دعوال اجماع، از این که میگه این ده علماء اینا فرمودن صوت المرأه عورت. فقط اینجا آمدن شیخ رو بیچاره رو علمش کردن، شیخ طوسی رو در مفسود گفتن، شیخ طوسی در مفسود منشه عورت نمیدونه صاحب جوال. ما رفتیم بیدیم نه بابا بیچاره شیخ هم اینجور نمیگه. ما بیدیم بسید آقایون نرفته بودن کتابشونو ببینن، ما رفتیم مقصود آوردیم دیدم این مسئله رو قبل شیخ داره میگه حق نداره زن و صداش رو بلند کنن، بعدم میگه اگر چنانچه زن مرد صدای اذان مرد شنید زنی رو شنید میتونه اکتفا بکنه. حالا عبارت آقایون بنویسن، من این عبارت شیخ رو نوشتم، آدرسش هم بهتون بدم، جلد اول مفسود صفحه 96. ببینید این عین عبارت مرحوم شیخ در مفسود داره. مرحوم شیخ در مفسود میفرمایند عین عبارتشان به این صورته، میفرمایند بین که ولیس علی النساء اذان، این مال عبارت مبسوطه، ولیس علی النساء اذان ولا اقامه، اقامه هم ندارن، فان فعلنا، اگر اذان و اقامه رو زن بگه، کان لهن فیه ثواب، اگر زن میخواد اذان و اقامه برای خودش بگه ایرادی هم نداره، ثواب هم خدا بهش میده، فرمود فان فعلنا کان لهن فیه ثواب، غیر این عبارت، غیر انهن لا یرفعن اصواتهن، میخوای اذان بگی بگو صداتو بالا نکنی، او نه کردیشون، فهمیده غیر انهن لا یرفعن اصواتهن بحیث یسمعن الرجال، بفرمایید شیچاری شیخ صداشو بلند نکنه که مردو بشنون، اذان یواش بگو، بعد پشت سرش این جمله رو فرموده، فرموده و این اذنت المرأة للرجال جاز لهم ان یعتدوا به و یقیموا لانه لا مانع، این چیزی رو میخواد بگه شیخ فضل باری کلا میخواد اعتدادشی بگه، احسن ماشاءالله بفهمتون، شیخ میخواد اون جنبه رو بگه که حالا اگر زنی اذان گفت حالا یا حرام یا حلال، باری کلا خودش فهمون نباید صداش بلند کنه، حالا آمده زنی کاری کرد، مردی صدای اذان زنی شنید، این میتونه اکتفا بکنه یا نه؟ شیخ میگه بله بله اکتفا میتونه بکنه، امروز تو بسه دیگه، غفر الله علیکم انشاءالله.